سلسله درس های دین فطری درس 17 قسمت 6 توسط استاد سید هادی عظیمی.
ولی به هر حال خدای متعال میفرماید که من تا اون روز بهت مهلت میدم، اون روز خود به خود مهلتت به سر میاد. خب بنابراین اگر بپرسیم که ابلیس برای چی از خدا مهلت خواست و خدا چرا به اون مهلت داد، جوابش اینه: ابلیس از خدا مهلت خواست تا تفکرش رو و منطق غلطش رو اثبات کنه. لذا دقت فرمودید این آیه در سوره اسراء گویای این مطلب هست: قال ارأیت که هذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامه لاحتنکن ذریته الا قلیلا. من ترجمه آزاد میکنم، اینطور میگم: قال ارأیت که هذا الذی کرمت علی، رو اینجور میگم که حالا ببین این آدمی که تو او رو بر من امیر کردی و او رو بر من برتری دادی، اگر مرا تا روز قیامت مهلت بدی، من نسلشو نابود میکنم، نمیذارم این آدم در زمین بماند. به من مهلت بده تا نشون بدم که با حاکمیت اهل زر و زور و تزویر کاری میکنم که نسل آدم صالح از بین برود. و اون مقداری هم که باقی میمونن که دیگه انسان های ناصالح، اونا میشن برده خودمون، اما نسل انسان صالح رو از بین میبرم. الا قلیلا، این الا قلیلا باز یعنی همون معصومین، یعنی من همه ذریه بنی آدم رو میتونم نابود کنم و از پسشون بر بیام، الا از پس معصومین بر نمیام. خودش هم میدونه، ابلیس میدونه اون جلوه های حضرات معصومین رو در عالم ملکوت دیده و اون جلوه ها معروف و مشهور بودن نزد ملائکه. ابلیس هم میدید و میفهمید که اینا کیا هستن. خب بعد خدای متعال به ابلیس مهلت داد. مهلت خدا به ابلیس در واقع یعنی اجازه تکوینی داد. ببینید، خب در محضر شما عزیزان زیره به کرمان ببریم، یه اجازه تشریعی داریم که خدای متعال بگه هر کاری دلت میخواد بکن، آزادی، مؤاخذه‌ای هم نمیشی. اینو خدا نگفت ابلیس. همه این کارهای ابلیس فردا مؤاخذه داره. این که خدا مهلت داد، فرمود که من بهت مهلت میدم، نه به این معنا که هر کاری دلت میخواد بکن و تو آزادی، یعنی اجازه تکوینی داد، یعنی اگر هر کاری بخوای بکنی برای اینکه تفکرتو اثبات بکنی، من جلو تو با قوه قهریه‌ام نمیگیرم، با قوای نرم میگیرم نه با قوای سختم. دقت فرمودید؟ جلو تو با قوه قهریه نمیگیرم، به وسیله دستوراتی که به مؤمنین میدم با نیروی نرم ایمان تو رو زمین میزنم، نه با قوه قهریه و غلبه تکوینی. اینو ابلیس مطمئن شد که خدا دیگه هر کاری ابلیس بکنه، خدا کاری باش نداره که بخواد دوباره توسط ملائکه بیاد و سپاهش رو نابود بکنه. ببینید، ابلیس اینجا میترسه که اگه دوباره بیاد وارد این میدان، یه جایی که میخواد غلبه بکنه، دوباره خدا توسط ملائکه بیاد نابودش بکنه با قوه قهریه مثلا آسمانی. اینی که اجازه میخواد، میگه اجازه من بده، مهلت بده، این کارو نکن، مثل کاری که قبلا با من کردی در جامعه جن. اینجا اگر من برسم به جایی که بخوام غلبه کنم بر عالم، اگه جلومو نگیری، من نشونت میدم که میتونم و ریاست کل عالم رو اینجا به دست میگیرم و همه انسانها رو فریب میدم و همه انسانهای صالحو میکشم، غیر صالحانم برده من میشن. اون وقت متوجه میشی که تفکر من شدنی تره. لذا خدا هم به اون اجازه تکوینی داد تا ناکارآمدی تفکرش رو اثبات بکنه. خدا به اون نشون بده که این راهی که تو رفتی غلطه و راه‌های انحرافی در مقابل راه رشد شناخته و رسوا بشه. در واقع خدا به اون مهلت داد تا او رو رسوا بکنه. بعدم دقت بکنید، بعضی دوستان ممکنه بگن آقا چرا فقط ابلیس؟ حالا خدای متعال برای این که ابلیس تفکرش رسوا بشه این همه هزینه درست کرد برای ما انسان‌ها؟ نه خیر، فقط ابلیس نیست. آیا اگر خدا ابلیس اون روز می‌کشت، این تفکره دیگه توسط کسی دیگری تولید نمی شد؟ قطعا تولید می شد. توسط خود انسان ها این تفکره، بله گرچه حالا ابلیس محرکشه، ولی ابلیس هم اگر نبود این تفکر توسط انسانی که در این دنیا می اومد باز تولید می شد که آقا برای مدیریت قدرت مادی کافی است، صلاحیت معنوی نیاز نیست. مگه این حرفو تو انقلاب خودمون بعضی از آدمایی که به ظاهر نماز خونن بودن نزدند؟ مگه همین الان دعوای سیاسی در کل عالم بین جبهه حق و باطل مگه سر همین نیست؟ در داخل کشورمون بین جبهه حق و باطل دعوا مگه سر همین نیست؟ میگن با شعارهای انقلابی با ارزش‌ها نمی‌شود جامعه را اداره کرد، با آرمانگرایی نمی‌شود جامعه را اداره کرد. دقیقاً این جملاتی است که مسئولین بزرگی که الان هم سر کارن کتاب نوشتن. شما نگاه کنید کتاب تفکر سیاسی اسلام رو ببینید، دقیقاً همین جملات توشه که میگه آقا با این تفکرات با این آرمانگرایی ها نمیشه. اینا برای افسانه ها خوبه، اگه مملکت رو بخوایم اداره کنیم باید حاکمیت قدرت های بزرگ رو بپذیریم. بدون تکیه به قدرت های بزرگ نمیشود مملکت را اداره کرد. این تفکر غالبی است که امروز حاکم بر جامعه ما هستند و مردم هم در یه برهه به این تفکر رأی دادند. ببینید این تفکر حتی در من گفتم در جامعه انقلابی و اسلامی ما که دیگه حالا در بقیه جهان، در بقیه جهان که اصلا کاملا پذیرفته شده است، امام اومدن این منطق رو به هم زدند که حاکمیت فقط دست لوران و قدرت مداران باشه و انسان ها. امام اومدن اینو نشون دادن که حاکمیت صالحان شدنیست. انقلاب این رو به جهان نشون داد و پیام انقلاب به جهان این بود که حاکمیت صالحان شدنیست. و اینها میتونن مدیریت کنن، میتونن جامعه خودشون رو بدون اتکا به ابرقدرت ها پیش ببرند. ببینید ابلیس میگه نمیشود. حالا اگه خدا ابلیس رو از بین میبرد این تفکر ایجاد نمیشد بعدن؟ چرا بازم ایجاد میشد؟ خب خدا برای اینکه این تفکر از بین بره تک تک اینایی که این تفکر رو بهش معتقد بودن باید بگیره بکشه، باید بگیره نابود کنه. این که نشد، خدا این کارم نمیکنه. خدا باید اینا رو هدایت بکنه. خب راه هدایت چیه؟ یه راه اینه که اول خدا تبیین کنه. خب خدا تبیین کرد، برای ابلیس هم اول تبیین کرد، گوش نداد. راه دوم اینه که بذاره اینا در این مسیر کج برن تا به بنبست بخورند. وقتی سرشون به سنگ خورد، وقتی دیدن بنبست این تفکرشون رو، حالا برگردند. حداقل اینه که اگه خودشون برنگردن، پیروان اینها که چشم بسته و کورکورانه به اینها رأی دادن و از اینها حمایت کردن، پیروانشون از اینها برگردن و نجات پیدا کنند. این رو حضرت حق در دستور کار قرار داد که بله برو هر کاری میخوای بکن تا من نشونه بدم، تا تفکر تو رسوا بشه. دقیقا حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثلا مثل یک شطرنج باز قوی که مثلا فرض کنید قهرمان شطرنج کل جهان باشه، بعد یه الف بچه بیاد ادعا کنه در مقابلش که من تو رو میبرم، بعد حالا باید چیکار کنه؟ بگه نه من با تو بازی نمیکنم، دون شأن منه که با تو بازی کنم. خب این تا آخر عمر میگه بله اگه میومد بازی من میبردمش، ترسید نیومد. اینا که در ادعا کم نمیارن که، یه ترسید نیومد. باید چه کار کرد؟ باید بهش میدان داد، بگیم بیا بازی. تازه بهش به قول موزه آوانس هم داد، بهش امتیاز هم داد. میگه آقا ببین، اون مثلا قهرمان شطرنج میگه باشه، تو همه سربازای منو بزن کنار، من اصلا بر میدارم، من با یه شاه و یه سرباز بازی میکنم، تو با همه نیروهات، بازم ماتت میکنم. خوبه؟ چند تا آوانس هم بهت میدم. اینطوری دیگه خیلی بیشتر رسوا میشه اون طرف، نمیتونه بعدن ادعا کنه که من مثلا چطور فلان. خب خدا هم همین کاری کرد. لذا خدای متعال به ابلیس یه اجازه تکوینی داد. آیه بعد از این رو ببینید، وقتی گفت که منو به من مهلت بده، حضرت فرمود که حالا من بله مهلت که بهت میدم هیچی، هر چی میخوای بهت میدم. خدای متعال فرمود که حالا در آیه بعدی، یعنی آیه 63 می‌فرماید که فراخان بده همه نیروهاتو، همه نیروهاتو فراخان بده، نیروهای گذشتتو و اجلب علیک به خیلی که برجلک، همه سپاهیان پیاده و سوارتو جمع بکن، همه نیروهاتو بسیج بکن تو این میدان. بعد و شارکم فی الاموال و الاولاد، حتی من این اجازه تکوینی رو هم بهت میدم که در اموال و در حتی اولاد شریک بشی با اینا، نیرو از اینا جمع کنی. خب نیرو هم جمع کن، بعد وعده هم بده و ادهم، هر چی میخوای بهشون وعده بده، فریبشون بده با هر وعده‌ای که میخوای. بعد در آخر میخواد و ما یعدهم شیطان الا غرورا، این البته خدا در گوشی به ما هم میگه که شما مواظب باشید، وعده‌های شیطان همش فریب و دروغه. خب اینا وعده میدن که چه میشود، دلار اینجور میشه اگه ما بیایم، این تفکر بیاد سر کار، درست میشه وضع اقتصاد، ولی همش دروغه دیگه. خب اینا اول اگه قبل از اینکه این اتفاقات بیفته یکی بیاد مانع بشه بگه نه این تفکر نباید بیاد سر کار، چی میشه؟ هم میگن ببین ترسید، اگه این تفکر میومد ما به نوایی میرسیدیم، ولی نذاشتن که بیاد سر کار. خدا فرمود باشه بیا سر کار، بیا این کارو بکن، هر وعده‌ای هم میخوای بده، آخرش مردم بذار خودشون بفهمن که تو همه وعدهات فریب و دروغه، تا ناکار آمدید اثبات بشه. اینه به عنوان یک اصل دوستان توجه بفرمان که خدای متعال اینجا این اصل رو ایجاد کرد، این اصل رو برای همه حاکمان دینی خدا قرار داده تا آخر، هم پیامبر و هر امام و هر حاکمی که در مقابل یه جریان انحرافی قرار داره و این جریان انحرافی در بین مردم طرفدار داره، اینجا حاکم نباید با قوه قهریه مبارزه کنه با این جریان انحرافی. اگر با قوه قهریه بخوای مبارزه کنی این جریان اسطوره میشه. تا سالهای سال مردم میگن اگر این میومد سر کار، اگه اجازه میدادن، اگر رد صلاحیتش نمیکردن، این میتونست ما رو نجات بده. اما بهترین راه برای هدایت مردمی که بصیرت ندارن اینه که بهش میدان بدی، بگی بیا یه هر کاری میخوای بکن، توپو بندازی تو زمینش، هر کاری میخوای بکن، دقت کردید؟ برو تفکرت اثبات کن، برو هر چی میخوای ببند، هر قراردادی میخوای ببند، هر کاری میخوای بکن، ولی بدان که همش پوچه، بدان که بله همش وعده های دروغه. به هر حال خب این حضرت حق به معنی اصل قرار داد. حالا ما برگردیم دوباره به این مسئله که منطق ابلیس رو یه بار دیگه مرور بکنیم، بعد کار داریم این مسئله رو. اصلا یکی از مشکلات بزرگی که توی جامعه ما هست اینه که این حرفایی که اینجا الان میخوایم عرض کنم به عنوان منطق ابلیس و قبلا هم اشاره کردیم، اینا رو مردم متاسفانه یا توجه ندارند یا اینکه نمیدانند که خطر اینها چقدر زیاده. مردم فکر کنن اگر کسی نماز خون بود و ظاهر و صلاح بود یا لباس روحانیت داشت، همین که این ظواهر رو داره و حفظ میکنه و نماز میخونه کافیه دیگه. مردم نمیدونن کسی که این تفکراتو داشته باشه این خود ابلیسه، و حتی اگر 6000 سال هم مثل ابلیس نماز بخونه بازم در منطق خدا اون کافره و اهل جهنمه. اینا رو باید ما زیاد به مردم بگیم، اینا باید بین مردم شایع بشه به گونه‌ای که مثل دو تا چهار تا برای همه واضح و روشن بشه که اینا منطق ابلیس، اینا تفکر طاغوته. حالا اونجا که ابلیس در مقابل خدا ایستاد و گفت، اینا همون تفکر طاغوته. ما از اینجا به بعد که میخوایم طاغوت رو توضیح بدیم، در واقع ما خود طاغوت رو که باش مشکل نداریم، که خود طاغوت که عددی نیست، اون تفکراتش غلطه، که این تفکراتش دقت بکنید همین است که ابلیس داره، ولو این تفکر یه انسان معمم داشته باشه این بازم طاغوته. متاسفانه مردم فکر مونن وقتی میگیم طاغوت، الان تا میگیم طاغوت ذهنها میره روی مثلا رضا شاه تاجدار یا مثلا جباران عالم، طاغوت هایی که مثلا هیتلر رو نمیدونم صدام و شاه و رضا شاه و بعد اینا. حالا بعد خواهیم گفت اینا طاغوت آشکارند، اینا باز عددی نیستند. کسی که این تفکرات رو داشته باشه، مخصوصا اگر این تفکرات زیر پوشش عبا عمامه و چهره اسلامی و دینی باشه. این تفکره که خطرناکه، نه تاج و شنل و چکمه، این تفکرات خطرناکه. لذا حضرت امام رحمت الله علیه سال 58 فرمودن ملت ما از دست شاه و رضا شاه خلاص شد، ولی به این زودی از شر تربیت یافتگان مکتب غرب خلاص نمی شود. این تربیت یافتگان مکتب غرب کیا هستند؟ طاغوتایی که در لباس روحانیت هم هستند دیگه، که این تفکراتو دارن. این تفکرات، تفکرات طاغوتیه. یک، راه رشد تقویت بعد مادی است. لذا اینا همیشه تاکید دارن بر تقویت بعد مادی بدون بعد معنوی. دوم این که میگن صاحبان جلوه های مادی، یعنی صاحبان زر و زور و تزویر، اینا برترند، اینا که از خدای عالمن، باید با اینا ببندیم. و سوم، ناکارآمدی حاکمیت دین و فضائل در رشد و پیشرفت. میگن پایبندی به این آرمان ها اتفاقا جلوی پیشرفت ما رو میگیره. تو همون کتابی که خدمتون معرفی کردم، حالا اسم نویسندش هم نگفتم، بعد از کلاس میگم خدمتون، ولی ببینید دقیقا اونجا همه حرفشون اینه. یا کتاب ایران در مسیر جهانی سازی رو ببینید، اونجا میگن اصلا این تفکرات آرمان خواهی و تفکرات معنوی مانع پیشرفت کشور است. دقت کردید؟ اینا تفکرات طاغوته. و مطلب بعدی این که اینا میگن تمدن الهی صالحان اصلا قابل تحقق نیست در جهان، نمیشود. این امری که خدا میگه، این کار، حرفی که خدا میزنه اصلا امکان نداره بشه. و اینکه باید تمدن مادی با محوریت صاحبان زر و زور و تزویر در جهان ایجاد میشه، در کشور ما هم همینطور. ما اگر انقلابم کردیم باید برگردیم یه سری اصلاحاتی انجام بدیم. انقلاب کردیم، رفتیم دیدیم نمیشود، حالا به این نجلسیم، وقتی نمیشود دوباره باید برگردیم به گذشته که همون حاکمیت تمدن مادی رو با محوریت صاحبان زر و زور و تزویر بپذیریم. این حرفیست که اینا میزن، این تفکر طاغوته. بعد هدف آشکار ابلیس از این که میخواد تمدن مادی طاغوتی در جهان پیاده کنه چیه؟ ببینید، من یه بار دیگه اینجا تأکید میکنم برای دوستان که تمام ایده ابلیس بر پایه این تمدن مادی است. یعنی ابلیس میگه اگر این تمدن مادی در جهان شکل بگیره من پیروزم، این تمدن مادی جهانی بشه بدون معارض، میگه من پیروزم. وقتی این تمدن مادی در جهان پیروز بشه، دیگه هیچ معارضی هم نداشته باشه، همه جهان رو زیر سیطره خودش در بیاره، اون روز ابلیس وای میسه در مقابل خدا، ریشخند میزنه، میگه دیدی گفتم، دیدی اون تفکر من اثبات شد، دیدی صالحان ناکار آمد بودن، دیدی نتونستن، دیدی هیچ کاری از دستشون بر نیومد، دیدی مردم ما رو بهتر قبول کردن تا اونا رو. دقت کردید؟ این هدف آشکار ابلیسه، میخواد تمدن مادی و طاغوتی در جهان پایه‌ریزی بشه. ظاهرا میخواد این کارو بکنه، اما خدای متعال در قرآن به ما میگه یه هدف پنهانه هم داره. نکنید من حالا این هدف آشکارش رو باز بیشتر توضیح بدم. ببینید، ابلیس با این تمدن مادی که زمینه انحراف رو میخواد ایجاد کنه، واسه این تمدن مادی زمینه انحراف جمعی ایجاد میکنه. اون سوالی که کردم از عزیزان، آیا ابلیس دنبال اینه که فقط بیاد به ما بگه گناه بکن، نماز نخون، مثلا سرقت بکن، این کارو بکن، این کارو بکن؟ نه، ابلیس دنبال یه چیز بالاتره، میخواد فکر ما رو عوض کنه که ما مثل خودش فکر کنیم که باید جهان دست صاحبان زر و زور و تزویر باشه و تمدن مادی شکل بگیره، همون تمدن طاغوتی. وقتی ما فکرمون این بود و کمک کردیم به ایجاد تمدن طاغوتی، تمدن مادی، اون وقت این زمینه انحراف جمعی صورت میگیره. به جای اینکه حالا ابلیس بره یکی یکی، یا مثلا اعوان انصارش بفرسته دنبال انسان‌ها یکی یکی وادار به گناه بکنه، وقتی تمدن مادی شکل گرفت، اصلا زمینه به گونه‌ای است که اصلا نمی‌شود دینی زندگی کرد. یعنی هر کس که بخواهد هم نمی‌تواند. یه انحراف جمعی ایجاد میشه و همه ی انسان ها گمراه میشن و همه ی انسان ها سقوط میکنن و یک سقوط جمعی اتفاق میفته. دقت فرمودید؟ از زمین سازی انحرافی که عرض کردیم توسط طاغوت ایجاد میشه، این تمدن مادی است. شکلگیری تمدن مادی زمینه انحراف جمعی و سقوط جمعی همه انسان‌ها رو ایجاد میکنه. این در واقع هدف آشکار ابلیسه. هدف آشکار ابلیس به ظاهر بله میگه که من میخوام جهان یفته دست این صاحبان زر و زور و تزویر، حاکمیت تمدن مادی شکل بگیره، ولی میخواد همه انسان ها در مسیر گناه قرار بگیره. البته تظاهر میکنه، این که میگم ابلیس تظاهر میکنه، این همه کسانی که منطق ابلیس قبول دارن تظاهر میکنه که این نوع زندگی برای ما لذت بخشتره. وقتی تمدن مادی شکل گرفت، اون وقت نتیجهش میشه که ما آزاد میشیم، هر کاری دلمون میخواد میکنیم و همه جور لذت بردن در جهان آزاد میشه. این چیزیست که ابلیس به پیروانش وعده میده، دقت بکنید. اما بله، حضرت حق هدف پنهان ابلیس رو اینطوری بیان میکنه که میگه زیر این هدف آشکارش، در زیر این کاسه، این نیم کاسه وجود داره که او با این تمدن مادی نمیخواد به شما خوش بگذره. او دنبال لذت بردن شما نیست. این کسانی که تفکر طاغوت رو ترویج میکنن دنبال لذت بردن جامعه نیستن. ابلیس دنبال نابود کردن زمینه رشد و نابودی نسل انسانه. ببینید، خود ابلیس اینو به خدا گفت. اون زمانی که ابلیس گفت لأحتنکن ذریته الا قلیلا، آدم که نمیشنید. اون روز حرف بین خدا و ابلیس بود. بعد خدای متعال این حرف رو برای ما نقل میکنه که بله، بدانید، هوشیار باشید که ابلیس دنبال این است که نسل شما رو نابود کنه. لأحتنکن ذریته الا قلیلا. یا اینکه در آیه دیگه درباره طاغوت حضرت حق میفرماید و یهلک الحرث و نسل. طاغوت کارش اینه که هم حرث رو و هم نسل رو نابود بکنه. حرث رو نابود بکنه میتونیم حالا معنا کنیم به اینکه زمینه رشد، یا حتی اگر به ظاهرش رو معنا کنیم کشاورزی رو، اما تعبیر کنیم به تولید. طاغوت و یا تفکر طاغوت هم تولید رو نابود میکنه و هم نسل رو. مثلا شما نگاه کنید، هر وقت منطق طاغوت بر جامعه محاکم شده، حتی تو انقلاب، دو چیز نابود شده، یکی تولید نابود شده، یکی کاهش نسل. ببینید، این دوتا رو طاغوت همیشه در دستور کار خودش داره. این دوتا دقیقا توسط خود ابلیس به طاغوت القا میشه و با مدیریت خود ابلیس میخواد در جامعه پیاده بشه، تولید نابود بشه و نسل نابود بشه. اینطوری ابلیس به هدفش میرسه که اون هدفش نابودی کل انسان هاست و بعدم اینکه در مقابل حضرت قد علم کنه، بگه دیدی من پیروز شدم، حالا باید ریاست عالم به دست من بدی. این هدف ابلیس. و اسلحه ابلیس هم، دقت کنید، من به عنوان آخرین جمله عرض بکنم تا بعد در جلسه بعدی بحث رو ادامه بدیم، اسلحه ابلیس هم توجه دادن به جلوه های مادی عالمه، به جلوه های تمدن مادی. تمام وسوسه ابلیس اینه که خودش هم میگه وزینن لهم، یعنی این که جلوه های مادی عالم رو زیبا جلوه میده، جلوه های تمدن مادی رو زیبا جلوه میده. امروز ببینید، میگه ببینید اروپایی ها، ببینید به کجا رسیدن، ببینید آمریکایی ها چقدر مثلا اینها آزادن، چه پیشرفتی کردن، ببینید در جامعه ما هیچ چی نیست، اونجا همه چیز هست، ببینید اونجا چه پیشرفتی دارن. حالا تا قبل از این درگیری که در آمریکا باشه، ببینید چقدر انسان هایی که در همین کشور خودمون اصحاب رسانه هم بودن، مسئولین ما هم بودند، در قالب حالا مثلا لباس روحانیت هم هستن بعضیشون و بودند، چقدر بزک میکردن آمریکا رو و تمدن غرب رو برای ما. این بزک کردن تمدن غرب در واقع همین وسوسه است. وسوسه ای که در گوشت و پوست خون جوانهای ما چقدر اثر گذاشته. امروز بزرگترین مشکل جوانهای علم زده ما، جوانهای دانشگاهی که میرن دانشگاه، نماز خون بودن، میرن بی نماز میشن، میرن بی دین میشن، میرن یه وقتی ممکنه گولم بخورن تو این تجمعات مثلا اختشاشات هم بیان شرکت بکنن، اینا کیا هستن؟ تمام کسانی که گول این مسئله رو خوردن که غرب باغ بسیار آبادی است و ما اینجا در یک مملکت ویرانی زندگی میکنیم. ما چون انقلاب کردیم، چون انسانهای صالح حاکمان، مملکت ما ویرانه شده است. اونجا چون اصحاب زر و زور دارن حکومت میکنن، مملکت داره چی میشه؟ در غرب رشد میکنه، روز به روز به پیشرفت میرسن، روز به روز آزادی بیشتر میشه. ببینید تمام درگیری امروز همینه. این منطق الان حاکمه در جامعه ما هم. ببینید این تقابل بین اینه که مدیریت باید دست انسانهای صالح باشه یا دست انسانهای قلدر و اصحاب زر و زور و تزویر. همه حرف در اینجاست. تمام جنگ های عالم هم که بین حق و باطل بوده سر همین مدیریت جهان بوده و اسلحه ابلیس هم در همه دوره ها که حالا بعدن خواهیم گفت همین بوده که جلوه های مادی عالم را و جلوه های تمدن مادی رو بزک میکرده برای مردم که مردم هم در جامعه خودشون پایبند به تمدن مادی باشن و حاکمیت اصحاب زر و زور رو بپذیرن و بعد دنبال این باشن که از راه ابزارهای مادی رشد و پیشرفت بکنن، تمام رشد و پیشرفت رو توی پیشرفت مادی ببینند. این تمام چیزیست که ابلیس میخواد و بعدن وقتی مردم این وسوسه رو پذیرفتن، وقتی پذیرفتن که غربی ها جامعهشون پیشرفته تره، بعد خواهان این میشن که تمدن مادی باید در کشور ما هم ایجاد بشه. دقت فرمودید ته وسوسه ابلیس، ابلیس هدفش اینه که به اینجا منجر بشه که مردم را به سمتی سوق بده که تمدن مادی را در کشور خودشون، تمدن طاغوتی رو ایجاد بکنن و در جهان هم از تمدن طاغوتی دفاع بکنن. این تمام اسلحه ابلیسی که حالا بعد اینو تفصیلشو عرض خواهیم کرد که چگونه در دورهای مختلف این وسوسه رو ایجاد کرده. بله من تا اینجا بحث رو دیگه تمام میکنم. انشاءالله در جلسه بعد در درس 18 هم یه مقایسه بین تمدن‌های مادی و حاکمیت الهی میکنیم، اینکه ببینیم در تمدن‌های مادی شاخص‌ها برای رشد و برای پیشرفت اینا چیه و چطور گول میزنن مردم رو و مردم با چی گول میخورن که چشمشون به تمدن‌های مادی خیره میشه و بعد از کسانی که طرفدار ارتباط با تمدن مادی هستن حمایت میکنن، به اینها رأی میدن. ببینید اینا مشکلاتی است که تو جامعه امروز ماست. امروز ابلیس اینطوری داره تلاش میکنه که این جلوه ها رو در جامعه ما برای مردم ما زیبا نشون بده و اگه ما بخوایم وسوسه ها رو خنثی کنیم باید این تقابل رو ببینیم، بعد بتونیم انشالله این وسوسه ها رو خنثی بکنیم. باش انشالله تا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طیبینتون. از تحمل دوستان ممنون و متشکرم. سوالات دوستان رو در خدمتتون هستم که پاسخ بدم.
انسان را گمراه کند و مظهر اسم مزند الهی شود.
نه اینا حرفایی است که حرفای گمراه کننده است که این آقایون میزنن دیگه و میگن ابلیس مظهر اسم مزل است و حتی شما میگه ابلیس یکی از موحدان عالم است. ابلیس موحدتر از ابلیس کسی نبود چون برای غیر خدا سجده نکرد. از این حرفایی که زیاد میزنن برای اینکه ابلیس رو تطهیر.
بعد ارزم به حضور شما که خانم مرادی نوشتم من روایتی دیدم که خلاصش اینه که شرط توبهش رو سجده و قبر آدم گذاشتن ولی این باز هم ابلیس نپذیرفت.
بله این روایت این درسته، این روایت درست.
سوال دیگه خانم شریفیان کردن که ابلیس به خدا حسادت کرد یا به انسان؟
نه ابلیس بله به انسان کن بله کلان به انسانی که مظهر صفات خدا باشه که حالا شاخصش اونا بودند.
آقای رضوی سوال کرده که طبق فرمایش شما شیطان مخلوق مستقیم خداوند نیست، حال شیطان از انعکاس چه چیزی آفریده شده؟
عرض کردیم بله شیطان هم مثل ملائکه. عرض کردم یه بار که نور اول که آفرید بعد روح آفرید شد بعد ملائکه بعد جن، یعنی انعکاس سوم نور اول بود. انعکاس اول روحه، انعکاس مرتبه بعدی ملائکه است، انعکاس سوم میشه جن، انعکاس بعدی میشه عالم حیوانات، انعکاس پنجم میشه عالم ماده و جمادات.
سوال بعدی میفرم آیا شیطان واقعا امید دارد که تفکرش اثبات کند؟ بله، چون بالاخره عالم ملکوت و قدرت خدا دیده، یعنی تا این حد در مقابل خدا و قدرت او جهل دارد؟ نه، به قدرت خدا ایمان داره، قسم هم میخوره و قسم به عزت خدا میخوره، میدونه که هیچ کسی نمیتونه خدا رو شکست بده و به عزت کلا اقوین هم اجمعین، میدونه که هیچ کسی نمیتونه خدا رو شکست بده، اما میخواد انسان رو شکست بده، میدونه میتونه انسان را انسانه اهل غیر از معصومین، تازه میگه من معصومینم نمیتونم شکست بدم، میگه اما انسانهای غیر معصومین رو میتونم شکست بدم. چطوری شکست بدم؟ اونها رو وادار کنم که تفکر منو بپذیرند. یعنی میخواد اینطوری بگه، در واقع میخواد به خدا بگه که اینی که تو فکر میکنی برتره، من یه ذره اینا رو وسوسه میکنم، اینها تفکر من رو از حرف تو بیشتر قبول دارند، به تفکر من بیشتر بها میدن تا تفکر تو. حالا ببین آیا این انسان‌های صاحبان زر و زور و تزویر رو بر خودشون حاکم میکنن، بیشتر به اینا رأی میدن یا به صالحان؟ دقیقا فهمیدید؟ یعنی در واقع میخواد بگه که من در این میدان با گمراه کردن اینها پیروزم، اینا به من بیشتر توجه میکنن تا به اون منطقی که تو داری، چون در عالم ماده است. بله، شکست انسان ها نتیجه شکست تفکر. بله، شکست انسان ها. بله، همینه. در واقع میخواد اثبات بکنه که میگه ببین اینا به سمت من بیشتر رو میارن چون من تفکرم شدنی تره، چون در عالم ماده است. ببینید شیطان مشکل نداره با خدا تو عالم ملکوت، میگه بله من ثواب ملکوتو میخوام، به قیامت اعتقاد داره، به بهشت اعتقاد داره، اما میگه راه رشد برای رسیدن به بهشت چیه؟ راه بله اون تقویت بعد معنوی برای رسیدن به بهشت و برای رشد در ملکوت خوبه، ولی برای حاکمیت در زمین اینها جواب نمیده. در واقع میدونید چیه؟ دین ابلیس دین سکولاره. ابلیس کسی نیست که مطلقا خدا را قبول نداره. دقیقا اولین پایی سکولاریسم رو خود ابلیس گذاشته. میگه آقا من نماز میخونم در جای خودش، نماز دارم، دعا دارم، همه چیز دارم، اما در عرصه سیاست اجازه نمیدم که دین در سیاست دخالت بکنه. در عرصه سیاست آنچه که دخالت میکنه زر و زوره. در عرصه مدیریت با زر و زور، در عرصه عبادت بله. لذا این حرفا رو همین آقایون زدن دیگه، همین آقایونی که امروز هستن همین حرفا، عین همین حرفا رو زدن که میگن اخلاق برای مسجد خوبه، برای اخلاق برای خانواده خوبه، ولی در این آرمان‌هایی که شما میگید اینا برای افسانه‌ها خوبه، برای سیاست نمیشود با این حرف‌ها مملکت رو اداره کرد. شما کتاب ایران در مسیر جهانی سازی رو ببینید، از آقای سریع القلم مشاور رئیس جمهور، خود رئیس جمهور برای این کتاب تقریض زده اولش. اندیشه سیاسی اسلام رو از خود آقای رئیس جمهور ببینید. البته اگه میخواد اینا رو بهتر، نقد این کتاب ها رو بخونید. نقد این دو کتاب هم اومده. حالا من فردا یه خاطرم باشه کتابی که در رد و نقد این دوتاست، دقیقا اون عبارتایی که از این ها بیان شده که دقیقا کاملا همین تفکرات طاغوت رو بیان میکنه، اینها رو آدرسشو زده مشخص کرده. ببینید ما امروز همین مشکل رو داریم در جامعه همون. بله. و اکثر مردم هم چی رو میپذیرند؟ همین تفکرات اینا رو، چون حرف ظاهر حرفشون خیلی قشنگه. بله. سوال غیر شیطانی چیه جناب رضایی میفرمان؟ سوال بفرمایید. یعنی تا حالا این از سوالاتون شیطانی بود همش؟
در مورد شیطان.
بفرمایید. اتفاقا بله عرض کردم که حالا شب جمعه که فضیلت داره، فضیلت شب جمعه اینی که خدای متعال، الان عرض میکنم با عقل فطری عرض میکنم. ببینید خدای متعال انسان رو که در زمین قرار میده، میگه آقا برو در زمین، ولکن فیها مستقر و متان الهین. حالا من با عقل فطری اینجوری بهتون میگم، در زمین باید ما هم به معاشمون برسیم، اما باید از معادمون غافل نشیم. میگه شنبه تا پنج شنبه من به معاشت بپرداز، گرچه در یه فاصله هایی هم نماز صبح ظهر در زمانهای نماز هم باز توجه بکن به ملکوت، اما روز جمعه دیگه روز جمعه، روزیست که روز جمعه یعنی باید همه جمع شید. حالا در نماز جمعه ملائکه هم جمع میشن، روح انبیا هم حاضر میشن، همه ملائکه رو خدای متعال شبای جمعه از ملکوت نازل میکنه به سمت زمین، میگه دلها رو همه در روز شب جمعه روز جمعه به من متوجه بکنید، که این غفلتی رو که این چند روزی که انسان دنبال تأمین معاشش بوده، این غفلتی که به وجود اومده، روز جمعه شب جمعه و روز جمعه این غفلت پاک بشه، دوباره رسوب نشه، دوباره از روز شنبه برن دنبال معاش. یعنی در واقع مشخصه دیگه، وقتی که حضرت حق در دنیا به ما اجازه میده که دنبال تأمین معاش باشیم، ولی هدف اصلی از حضور در دنیا بندگیست، یه روزی باید وجود داشته باشه که انسان دست از همه کارا بکشه که فقط ممحض در بندگی باشه، ممحض در عبادت خدا باشه، ممحض در توجه به حضرت حق باشه، که این روز جمعه است. از ظهر پنجشنبه تا غروب جمعه، بله، خدای متعال فوج ملائکه رو نازل میکنه و ملائکه همه حرفشون اینه که بیایید به سمت خدا توجه بکنه، چیزایی که در ایام هفته نتونستید در روز جمعه بهش توجه بکنید. یعنی لزوم ارتباط تام بدون توجه به مظاهر دنیا در یک روز از ایام هفته، این یه امریست که لازمه اگر که قانع شدید. حالا اگر روایت هم همینو میگن ها، ولی این کاملا اونچه که روایت آیات میگن مطابق همونی که عقل و فطرت میگه. باز بفرمایید اگه بر اساس فطرت ما چون بی نهایت طلبه، ما در روزهای دیگه اینطوری بگیم، در روزهای دیگه دنبال محدودهاییم برای تأمین معاشمون، خدا میگه از شب جمعه تا غروب جمعه به بی نهایت توجه بکنید، همه تلاشتون برای دستیابی به بی نهایت باشه، یک روز در هفته رو بذارید حداقل برای این کار، چند روز رو برای تأمین منابع و منافع محدودتون قرار دادید، جمعه رو بذارید برای توجه تام به بی نهایت که یادتون نره.
دوستان عزیز خسته نباشید، التماس دعا داریم، انشالله یک شنبه ادامه مباحث رو در خدمتتون خواهیم.
خدا نگهدار شما و سلام کنید. التماس دعا از همین دوستان، شب جمعه است، همه رو همدیگر رو دعا کنید انشالله، مخصوصا بنده حبیب. التماس دعا، خدا نگهدار.